خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. تصور کنین بتونین تو یه هفته 260 میلیون دلار درآمد داشته باشین. اونم واسه محصولی که هنوز حتی به دست مشتری نرسیده و روی هیچ قفسه ای نیست.
آره، رقمیه که مغز آدم سوت میکشه.
دقیقاً این رقم عجیب پیشفروش بازی جی تی ای 6 بود. عددی که میدونی مثل یه زلزله مهیب تقویم کل صنعت سرگرمی رو زیر و رو کرد.
ما امروز نشستیم و داریم به کوهی از منابعی که شما شنونده ها برامون فرستادین نگاه میکنیم.
از گزارش های مالی شرکت ها گرفته تا داده های عجیب بازار تو ماه جولای 2026.
آره، و میدونی که معمولاً تو صنعت بازی جولای مثل یه شهر ارواح وسط بیابونه. ماهیه که همه مدیرا تو تعطیلات تابستونی هستن و هیچ بازی بزرگی نمیاد. اما امسال ما با بیش از 40 عرضه بزرگ روبرو شدیم.
تو این کاوش دقیق تو منابع قراره بفهمیم چه مکانیزمی باعث شد تمام قوانین این سند یک شبه دور ریخته بشه.
راستش وقتی ابعاد مالی اون پیش فروش رو در کنار پیش بینی فروش 3 تا 5 میلیارد دلاری هفته اول جی تی ای تو ماه نوامبر میذاریم، رفتار بقیه ناشرها کاملا منطقی به نظر میرسه.
یعنی از ترس فرار کردن؟
دقیقاً. ببین، هیچ شرکتی، حالا چه بزرگ چه کوچیک، دلش نمیخواد کمپین تبلیغاتی چند میلیون دلاریش زیر سایه سنگین راکستار دفن بشه. این فرار دست جمعی به سمت ماهای خلوتتر یه واکنش زنجیره‌ای ایجاد کرد.
آره، جولای دیگه ماه استراحت نبود.
اصلاً. تبدیل شد به تنها پناهگاه امن برای دیده شدن و بقا تو این بازار وحشتناک.
این ماجرا برای من شبیه اینه که همه دارن توی اتوبان با سرعت میرن، بعد یهوی قطار سریع و سر تو لاین مقابل ظاهر میشه و همه با وحشت فرمون رو میچرخونن سمت شونه خاکی جاده، یعنی همون ماه جولای.
تشبیه خیلی خوبی بود. و خب تو این ترافیک وحشتناک یه برنده بلا منازعه داشتیم.
آره، بازی پال ورلد واقعا قوانین موفقیت رو از نو نوشت. تو منابعی که بررسی کردیم روی انتشار نسخه 1.0 این بازی خیلی تاکید شده. بعد از 30 ماه موندن تو حالت دسترسی زود هنگام یا همون ارلی اکسس.
آمارشون واقعا دیوانه کننده است. بیش از 30 میلیون نسخه فروش، 700 میلیون دلار درآمد و رسیدن به 3.700.000 کاربر فعال روزانه.
و آپدیت جدیدشون هم خیلی عظیم بود. از وینگ پک برای پرواز گرفته تا جزایر معلق و یه پال جدید که عملا تبدیل میشه به یه شمشیر دو دستی. ولی راستاش مفهوم ارلی اکسس برای من همیشه یکم عجیب بوده.
چطور مگه؟
میدونی، مثل این میمونه که یه رستوران تو افتتاح کنی، مشتری ها رو بشونی پشت میز و ازشون پول بگیری، در حالی که کارگرها هنوز دارن دیوارهای آشپزخونه رو آجر میچینن. خیلی از استودیوها از این روش فقط واسه یه پول به جیب زدن سریع استفاده میکنن و بعد غیب میشن.
آره، خیلی ها این کار رو میکنن.
خب پس فکر میکنی دلیل موفقیت طولانی مدت پال ورلد چی بود؟ فقط همون قیمت 29 دلاریشون در برابر بازیهای 70 دلاری؟
استراتژی قیمت‌گذاری قطعاً مثل یک کاتالیزاتور عمل کرد، اما موتور محرک اصلی اینجا ایجاد یه چرخه بازخورد کاملاً شفاف با جامعه کاربری بود. اونا تو این 30 ماه فرایند توسعه رو پنهان نکردن.
یعنی به حرف گیمرها گوش دادن؟
دقیقاً. نقشه راهشون رو عمومی منتشر کردن و نشون دادن چطور بازخوردها مستقیماً به کدهای بازی تبدیل میشه. این شفافیت سرمایه خیلی ارزشمندی به اسم اعتماد رو خلق کرد. وقتی نسخه نهایی اومد، بازیکنان میدونستن دارن چی میخرن. اما
چی؟
نکته که اینجا به شدت جذابه داده های مربوط به توزیع پلتفرمی این بازیه که یه تغییر بنیادین رو تو صنعت نشون میده. استیم سهم عمده ای از فروش رو داشت، ولی روی ایکس باکس ماجرا کاملا متفاوت بود.
چه تفاوتی؟
آمارا نشون میده بیش از 31% از کل مخاطبان بازی روی ایکس باکس بودن، اما فروش مستقیم و پولی بازی روی این پلتفرم کمتر از 70,000 نسخه بوده.
صبر کن. چی؟ 70,000 تا فقط؟ یعنی میلیون ها نفر روی ایکس باکس این بازی رو تجربه کردن، اما فقط حدود 70,000 نفر حاضر شدن براش پول بدن؟
آره، دقیقا.
وای، این تضاد آشکار خیلی تکون دهنده است. قدرت و همزمان ترسناکی سرویس‌های اشتراکی مثل گیم پاس رو نشون میده.
ببین مدل کسب و کار کلاً عوض شده. سرویس‌های اشتراکی تعریف سنتی ما از کلمه فروش رو منسوخ کردن. تو این مدل جدید واحد پول اصلی دیگه دلار نیست.
پس چیه؟
زمان و توجه کاربره. مایکروسافت بر اساس میزان ساعاتی که بازیکنها توی بازی صرف میکنن یا از طریق یه سری قراردادهای پیش پرداخت محرمانه به سازنده ها پول تزریق میکنه.
آها، پس سازنده اینجا ده ها میلیون کاربر به دست میاره که واسه جذب سرمایه گذار عالیه، اما در ازاش فروش مستقیم خودش رو فدا میکنه.
دقیقاً همینه. این داده ها ثابت میکنن که ما از عصر مالکیت محصول رسما وارد عصر دسترسی به محتوا شدیم.
خب همین مفهوم دسترسی به جای مالکیت و تغییر استراتژی مایکروسافت ما رو میرسونه به یکی از بزرگترین بمب های خبری ماه جولای، خبری که تو منابع شما شنونده ها هم با تیتر درشت بهش اشاره شده بود.
بله، مایکروسافت بالاخره بزرگترین قانون خودش رو زیر پا گذاشت.
ورود هیلو به کنسول رقیب، یعنی پلی استیشن 5. هیلویی که سال 2001 اصلا برند ایکس باکس رو متولد کرد و ناجی اون بود. حالا نسخه بازسازی شده یک کمپین اول با موتور قدرتمند آنریل انجین 5 برای سونی منتشر شده.
انتقال از موتور اختصاصی خودشون یعنی سلیپ سپیس به موتور همگیر آنریل انجین یه تصمیم کاملا مهندسی شده بود. میدونی موتورهای اختصاصی معمولا فقط واسه معماری سخت افزاری همون شرکت بهینه میشن. اما آنریل انجین بهشون اجازه داد کدای بازی رو با کمترین هزینه و زمان واسه معماری پلی استیشن پورت کنن. اونا تو این نسخه بخش چند نفره یا همون پی وی پی رو کلا حذف کردن
تا تمرکزشون رو بذارن روی کمپین داستانی، درسته؟
با اسم Operation Meteorite و بهتر شدن مکانیزم‌های حرکتی نشون میده میخواستن بهترین نسخه ممکن از این آی پی کلاسیک رو به مخاطب‌های جدید بدن.
خب، من میخوام اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. اینجا دقیقا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. فرض کن من سالها پیش فقط به عشق همین بازی‌های انحصاری رفتم یه ایکس باکس خریدم. حالا میبینم نماد کنسول من داره روی دستگاه رقیب اجرا میشه. آیا نباید احساس خیانت کنم؟ اصلا کلمه انحصاری الان چه معنی میده؟
راستش این واکنش عاطفی تو جامعه کاربری کاملا مشهود بود. خیلی ها حس کردن فلسفه وجودی کنسولشون زیر سوال رفته. اما اگه از دید کلان نگاه کنیم، استراتژی مایکروسافت دیگه فروش جعبه‌های سخت افزاری نیست.
یعنی کلن بیخیال کنسول شدن؟
نه، کاملا نه. ولی هدف اصلیشون ایجاد یه اکوسیستم خدماتیه. دیوارهای انحصار دارن میریزن. استراتژی اونا اینه که شبکه ایکس باکس رو همه جا پخش کنن. روی موبایل، تلویزیون هوشمند یا حتی پلتفرم رقیبی که ده ها میلیون کاربر داره.
پس عملاً دارن از هیلو مثل یه اسب تروعا استفاده میکنن. بازی‌هاشون رو میفرستن تو قلعه سونی تا در نهایت بازیکن‌های سونی رو مجبور کنن وارد اکوسیستم ایکس باکس بشن.
دقیقاً همینه.
میخوان تو هر جاده‌ای حتی اونایی که خودشون نساختن یه عوارضی نصب کنن. و جالبه که تو گزارش‌ها میبینیم با وجود این پایان انحصارها فروش سخت افزاری ایکس باکس تو ماه ژوئن 86% رشد داشته.
خب این رشد به خاطر تخفیف‌های تهاجمی و باندل‌ها بود. وقتی یک کنسول با اشتراک چند ماهه گیم پاس و تخفیف ویژه عرضه میشه، هنوزم جذابه. مصرف کننده مدرن دیگه دنبال پلتفرم بسته نیست. دنبال ارزون‌ترین راه برای ورود به بازی هاست.
منطقیه. خب در حالی که مایکروسافت داشت از میراثش واسه نفوذ به پلتفرم‌های جدید استفاده می‌کرد، یوبی‌سافت نشون داد چطور میشه از نوستالژی واسه چاپ کردن پول استفاده کرد.
آره، بازسازی اساسینز کرید بلک فلگ.
دقیقاً، اساسینز کرید بلک فلگ ریسینگ کریت. آمارها نشون میده این بازی تو ماه جولای به معنای واقعی قوقا به پا کرد.
فروش 3.5 میلیون نسخه تو فقط 2 هفته. اونم واسه بازی که سالها پیش ساخته شده بود. یوبیساب ترکیب نوستالژی با راحتی مدرن رو خیلی خوب اجرا کرد.
آره، گرافیک رو ارتقا دادن، ولی مهمتر از اون روی اعصاب ترین بخشای بازی اصلی را حذف کردن. مثلا صفحات بارگذاری یا لودینگ موقع ورود به شهرها کلن حذف شد.
و 6 ساعت مأموریت کاملا جدید هم اضافه کردند. تازه همکاری با هنرمند برجسته‌ای مثل وودکید برای بازخوانی موسیقی‌های دریایی هم یه حرکت هوشمندانه بود.
وای، موسیقی‌های وودکید واقعا حال و هوای نبردهای دریایی رو متحول کرد. خب همه اینا چه معنایی داره؟ این موفقیت‌ها ما رو به یه تناقض خیلی تلخ می‌رسونه. از شما شنونده ها میخوام همین الان به قفسه اتاقتون نگاه کنین.
آخرین باری که یه دیسک فیزیکی خریدین کی بود؟
دقیقاً. طنز تلخ ماجرا اینه که در حالی که بازی‌های کلاسیک دارن رکورد میشکنن، روش سنتی خرید اونا یعنی دیسک‌های فیزیکی داره منقرض میشه. آمار جولای آمریکا تو مناول شما شبیه گزارش کالبد شکافی یه صنعت بود.
آمار هیچ جای انکاری باقی نمیذاره. تو کل بازار آمریکا تو یه هفته فقط 2 بازی پلی‌استیشن 5 تونستن بالای 10,000 نسخه فیزیکی بفروشن.
فقط 2؟
آره. و تو کل سال 2026 تا اون مقطع فقط 7 بازی مرز 100,000 نسخه فیزیکی رو رد کردن. تو بریتانیا وضعیت بدتره. فروش فقط 1,000 دیسک فیزیکی میتونه یه بازی رو بیاره تو لیست 10 عنوان پرفروش هفته.
1,000 نسخه؟ این یعنی خرید دیسک تو سال 2026 دقیقاً شده مثل خرید صفحه‌های گرامافون تو موسیقی، فقط واسه کلکسیونراست. و این مرگ فیزیکی با یه سقوط وحشتناک دیگه هم همراه بود، مگه نه؟
بله، افت 21% هزینه کرد گیمرها تو آمریکا و سقوط 62% فروش سخت افزار.
که سویچ با افت 79% تو صدر این سقوط آزاد بود.
خب سوال من اینه، آیا اینا فقط به خاطر تورمه یا گیمرها دارن پولشون واسه GTA 6 و سویچ 2 پس انداز میکنن؟
تورم که قطعا مؤثره، ولی عامل اصلی یه دوره گذاره. مصرف کننده ها تو حالت انتظار هستن. سونی و نینتندو هم اینو میدونن. به خاطر همین نینتندو بازی اسپلاتون ریدرز رو همزمان واسه سویچ 1 و 2 معرفی کرد.
دقیقاً. تا اون پل ارتباطی رو بسازه و کاربرها رو از دست نده. اما در مورد مرگ رسانه فیزیکی قضیه فرق میکنه. دیجیتالی شدن دست خرده فروش‌ها رو کوتاه میکنه، ولی حاشیه سود ناشرهای بزرگ رو به شدت بالا میبره.
پس این یه مرگ طبیعی نبوده. ناشرهای بزرگ با خوشحالی بالشت رو روی صورت رسانه فیزیکی فشار دادن تا سود بیشتری ببرن. اما بیا زاویه دیدمون رو عوض کنیم. تو دنیایی که قفسه مغازه‌ای نیست تا توش قدم بزنی و بازی کشف کنی، تو دنیایی که فقط الگوریتم‌ها تصمیم می‌گیرن چی روی صفحه فروشگاه دیجیتال نمایش داده بشه، سازنده‌های مستقل یا همون ایندیا چطور باید زنده بمونن؟
این بزرگترین بحران پنهان بازار امروزه. وقتی ویترین فیزیکی حذف میشه، چالش اصلی دیگه تولید نیست، بلکه دیده شدنه.
جولای در کنار اون موفقیت‌های بزرگ، قبرستان پروژه‌های مستقلی بود که زیر چرخ‌دنده‌های همین الگوریتم‌ها له شدن. مثلا مقایسه 2 بازی مستقل خیلی توجهم رو جلب کرد.
دیودراپ داینستی و دماند؟
آره، دیودراپ داینستی یه متروئیدوانای شاد و روشن بود که برخلاف اتمسفر تاریک بازیایی مثل هالو نایت تونست موفقیت نسبی خوبی کسب کنه. اما تو سمت تاریک ماجرا فاجعه بازی The Mound Omen of Cthulhu رو داشتیم.
بله، شکستی که واقعا دردناک بود.
ببین، اونا 800,000 تا کاربر داشتن که بازی رو تو لیست آرزوها یا همون ویش لیست استیم قرار داده بودن. 800,000 تا. از نظر منطق سنتی این یعنی تضمین میلیون ها دلار درآمد، اما بازی منتشر شد و کاملا شکست خورد. چه بلایی سر اون 800,000 نفر اومد.
راستش مکانیزم تبدیل علاقه به خرید خیلی عوض شده. اضافه کردن یه بازی به ویش لیست یه کار بدون هزینه است. الگوریتمای استیم الان به شدت تحت تاثیر ترافیک توییچ و یوتیوب هستن.
یعنی استریمرها بازیش نکردن؟
دقیقاً. بازی The Mound نتونست توجه محتواسازهای بزرگ رو جلب کنه. وقتی تو تویچ دیده نشی، الگوریتمای فروشگاه هم تو رو به عنوان یه محصول مرده میشناسن و از صفحه اصلی حذفت میکنن. داشتن یه بازی خوب دیگه کافی نیست.
شما که دارین گوش میدین، ببینین رفتار ما چقدر تغییر کرده. آمار ویشلیست هیچ ارزشی نداره اگه یوتیوب و تویچ باهات یار نباشن. بازار الان شبیه مرکز خرید غول‌پیکره که در ورودیش دست الگوریتماست.
دقیقاً. اگه الگوریتم به مشتری‌ها نقشه نده، مغازه تو تاریک‌ترین راهروی پاساژ خالی میمونه.
و به همین دلیله که سازنده‌های مستقل مجبورن به شرکت‌های بزرگ پناه ببرن، درسته؟
بله. من بهش میگم یه معامله با شیطان یا همون معامله فاستی. استودیوهای کوچیک مجبورن برای دیده شدن و تامین بودجه برن سراغ سرویس‌های مثل گیم پاس.
آها. یعنی این کار فروش مستقیمشون رو فدا میکنه، ولی حداقل تضمین میکنه که بازی تو هیاهوی 40 تا بازی بزرگ جورایی دفن نشه.
درسته. یه راهکار برای بقاست، اما سقف پروازشون رو خیلی کوتاه میکنه.
خب اگه بخوایم تمام این داده ها و منابعی که بررسی کردیم رو جمع بندی کنیم، میفهمیم جولای 2026 فقط یه ماه شلوغ نبود، یه پیشگویی از آینده بود.
آها.
پایان دوران انحصار، مرگ کامل رسانه فیزیکی و قدرت مطلق سرویس های اشتراکی، همه اینا نشون میده صنعت بازی در حال یه دگردیسی تاریخی پیش از طوفان بزرگ GTA 6. از شما شنونده عزیز که تو این واکاوی عمیق با ما همراه بودین خیلی ممنونیم.
منم ممنونم. و قبل از اینکه خدافظی کنیم، میخوام شما رو با یه پرسش عمیق تنها بذارم. با توجه به تسلط سرویس‌های اشتراکی و اینکه دیگه هیچ دیسک فیزیکی تو کار نیست، اگه روزی این سرویس‌ها قیمت‌ها رو بالا ببرن یا تصمیم بگیرن بازی محبوب شما رو از روی سرورهاشون پاک کنن، چی میشه؟ تو دنیای جدید گیمینگ، آیا ما هنوزم مالک بازی هامون هستیم یا فقط مستاجرهایی هستیم که برای سرگرم شدن تو زمین شرکت‌های بزرگ حق اشتراک می‌پردازیم؟